بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. سيما إمام زماننا حجة الله في الأراضين، روحي وأرواح من سواه لتراب مقدمه الفدا. خب، با تعطیلی 13-14 روز، این فاصله ای که افتاد و سببش علتش تشرف من به زیارت آقا علی بن مصر رضا بود و اونجا برنامه هایی داشتیم شبانه در حرم مطهر و دعاتون کردیم، دعاگوی شما بودیم. حال دنباله بحث را، البته به اقتضای وقت، چون وقتمون محدوده، 5 جلسه بیشتر نداریم. بحث ما راجع به نقد ادله خلافت بود. قبل از شروع عرض کنم ای کاش عزیزان تقریر بنویسن، یعنی بحث ها را پیاده کنن، تنظیم کنن، درس درس و ارائه بدن. شاید امتحان برای بعضی ها همین باشه، اگر بناس امتحان بگیرن و نمره بدن، خود تقریر نویسی بهترین امتحانه، یعنی طرف فهمیده مباحث را و پیاده کرده و این تقریر نویسی برای خودش هم خوبه، دست به قلم میشه، اگر هست قوی تر میشه. مقرر تا مطالب را، یعنی کسی که مینویسه تا مطالب را نفهمه نمیتونه بنویسه، در فهم او هم تأثیر میگذاره. علاوه تلاش کنید که تقریر کنید که یکی از شیوه های امتحان همین هاست. وارد بحث خودمون بشیم. عرض شد که 10 تا آیه شریفه مورد استدلال مکتب خلفاست برای اثبات مشروعیت خلافت خلفاشون، و 9 تا هم عمده روایات، 9 تاست که به آن استناد میکنن. و ما 2 آیه را مطرح کردیم و 1 روایت را هم مطرح کردیم، اما روایت دوم که یکی از عمده روایات و مستندات آنهاست، حدیث اقتداء، اقتدوا باللذین من بعدی ابی بکر و عمر، به کسر و به جر بخونیم، ابی بکر و عمر، نه ابا بکر و عمر، نه ابو بکر و عمر. حالا خواهید دید که همین به کسر خواندن بحث. این روایتی است که از ادله مورد استناد اینهاست، در سنن ترمذی، ابن ماجه، سنن ابن ماجه این روایت به پیامبر اکرم نسبت داده شده و شاید یکی از قوی ترین ادله اونها باشد برای اثبات خلافت. و این روایت را در بحث‌های اعتقادی، در بحث‌های فقهی، در بحث‌های اصولی، در بحث‌های حدیثی این را نقل می‌کنند و به آن استناد می‌کنند. مثلا حاکم نیشابوری میگه که این روایت از جلیل ترین روایاتی است که در فضائل شیخین نقل شده. میگم هذا حدیث من اجل ما روی فی فضائل شیخین، این در مستدرک نقل میکنه و بعدم سندش رو تصحیح میکنه. ابن قدامه در المغنی، خب آقای حاکم شافعیه، ابن قدامه حنبلیه، در مغنی که کتاب فقهیه، در بحث کفارات صید، صید تلف شده را به دو قسم تقسیم میکنه. میگه اگر صید تلف شده از موارد باشد که صحابه در مورد آن حکمی داشتن، حکمش معتبره، زیرا احتمال درست گفتن در صحابه بیشتر است و بینش آنان بالاتر است، لذا حکم صحابه بر دیگران حجت است. شاهد من اینجاست، میگه و پیامبر نیز در مورد صحابه فرمودن به آن دو نفر که بعد از من هستن اقتدا کنین. ببینید در بحث فقه یکی از علمای حنبلی برای اثبات حکم شرعی استناد میکند به حرف اون دو نفر و به استناد روایت اقتدوا بالذین من بعدی. خب اینم در مغنی جلد 3 آمده، صفحه 510، اونم در مصدق حاکم بود جلد 3 صفحه 80. طفتازانی در کتابش المقصد از سابع باز به همین مسئله در مقاصد، شرح المقاصد، به همین روایت استناد میکنه. میگه دلیل بر افضلیت ابوبکر بر حضرت امیرالمومنین علی بن ابی طالب در این باب وارد بحث میشه. میگه دلیل اجمالی ما این است که بزرگان و علمای اسلام بر این مطلب اجماع دارن، ادعا میکنه، و دلیل تفصیلی ما قرآن و سنت است. خب هنگامی که میخواد به سنت استناد کند، میگه پیامبر اکرم در مورد ابوبکر فرموده است اقتدوا بالذین من بعد ای بکر و عمر. ببینید در اعتقادات به این روایت استناد کرده، در فقه ابن قدام استناد کرده، در حدیث آقای حاکم، ابن ابی العز حنفی، ایشان باز همین روایت را نقل میکنه، روایتی که برای اثبات خلافت ابوبکر میتوان به آن استناد کرد، میگه که فرمایش پیامبر اکرم که فرمودن اقتدوا بالذین من بعدی ابوبکر و عمر. خب شرح عقیده طحاویه بین صفحه بله 533. مناوی هم در کتاب خودش باز به همین جامع الصغیر فیض القدیر، شرح جامع الصغیر جلد 2 صفحه 77، میگه حدیث اقتدا به خلافت ابوبکر و عمر بعد از رسول خدا، حدیث رو میاره، میگه این حدیث به اقتدای به این دوتا اشاره دارد. خب ببینید این حدیث نزد اهل سنت جایگاهی دارد، فقهاشون محدثینشون به این روایت استناد میکنند. البته این روایت هم از نظر سند ایراد داره و هم از نظر دلالت، البته طرق متعددی برای این روایت نقل کرده ام، طرق روایت به حذیفه ابن یمان عمدش اینه، البته طرق دیگری هم دارد، طریق حذیفه ابن یمان دارد، طریق عبدالله بن مسعود دارد، طریق انس بن مالک دارد، طریق عبدالله بن عمر دارد، طریق ابو الدرداء دارد، طریق بله ابو بکر دارد، و طریق مادر بزرگ عبدالله ابو هذیل ابن ابو هذیل. خب ما تمام این طرق را بررسی میکنیم و میبینیم همش مشکل سندی دارد و عمده طریق طریق حذیفه ابن الیمان است که ما به آن میپردازیم. و از نظر دلالت هم اشکالات متعددی دارد که من فقط اشاره میکنم تا برسم به تفصیلات در جلسات بعد. بخاری و مسلم این روایت رو نیوردن، اعراض کردن. وقتی که با آقایون فرض کنید که میگی حدیث طیر، میگه در بخاری نیست. وقتی که میگه غدیر، میگه در بخاری نیست. این نقطه ضعفه. خب این حدیث در بخاری هست؟ نیست. در مسلم هست؟ قطعا نیست. و عده‌ای از بزرگان اهل سنت اعراض و عدم نقل بخاری و مسلم از روایتی را همینا دلیل بر ضعف و عدم اعتبار روایت میدن که من به اینا اشاره خواهم کرد. بین دو پرانتز عرض کنم، اینجور نباشد که چیزی باب میلشونه حتی اگه تو بخاری مسلم نیامده باشد او را تلقی به قبول کنن. اگه باب میلشون نباشد حتی اگه در کتاب ها آمده باشد اعراض کنن. قضیه ازدواج حضرت ام کلثوم با خلیفه دوم، خب این آیا در این قضیه در مسلم آمده؟ قطعا نیامده. در بخاری جریانش آمده؟ نیامده. در صحاح سته آمده؟ نیامده. اما تلقی به قبول برای چی؟ به استناد چی؟ به استناد چی شما رو تلقی به قبول میکنید؟ روی مبنا باید حرکت کنید. اگر مبناتون ذکر یا اعراض بخاری و مسلمه یا ذکر و اعراض صحاح سته است، خب این قضیه ازدواج ام کلثوم در صحاح سته نیمده. حالا عرضم این است که این روایت از نظر دلالت اشکالاتی دارد. یکی این که بخاری و مسلم اینو نیوردن، یکی این که اینجور نیست که صحابه به این روایت عمل کرده باشن. اقتدو خطاب صحابه است، اسایر خب صحابه به این روایت عمل نکردن، اعراض کردن، عمل نکردن به حرفای ابوبکر و عمر. یعنی آیا اینها از قول پیامبر اعراض کردن یا حرف پیامبر ندیده بودن یا نبوده همچین چیزی؟ با مبنای شما که میگید پیامبر اکرم تعیین نکرده جانشین، این روایت که میگید دلیل بر امامت اینهاست، با مبنای شما که میگید دلیل بر نص بر خلافت نداریم، این چه دیگه جمع میشه؟ باز آیا مراد اراده پیروی مطلق در همه کارها، در همه رفتارهاشون، در همه حرکات و سکناتشون رو پیروی کنید یا نه؟ در اون کارهایی که مطابق با سنت پیامبر اکرم باشد. اینم گفته شده که مطلق نیست. باز خود روایت استراب داره که بالاخره این روایت چجوریه؟ به کسر مرفوعاً بخوانیم، منصوباً بخوانیم، مجروراً بخوانیم، و هر کدام فرق میکنه. اگر منصوباً بخوانیم این منادای بالاخره حرف ندایش حذف شده است، یعنی یا ابوبکر اقتدا کنید باللدین من بعدی، لدن من بعدی صلش کتاب و سنته، صلش کتاب و اطرته و خطاب به همه است، خصوصا این دو نفر اخصهم به ذکر، به شما دوتا هم به خصوص میگم مواظب باشید، پیروی کند از کتاب و اطرت. خب رفت باشد یه معنی دارد، به نصب باشد یه معنی دارد، دیگر باشد یه معنی دارد. خب به چه دلیل شما اینو به جر میخوانید و اینها را مطبوع قرار میدید و امت را تابع قرار میدید؟ اشکال بعدی من دارم بالاخره اشاره میکنم، اشکال بعدی این تتمه داره، چرا به تتمهش عمل نمی کنید؟ باش این روایت فرض کنید که از نظر سند هیچ مشکلی نداره، فرض کنید، ولی از نظر دلالت این روایت تتمه داره. وحتدو به هدی عمار، چرا اینه نقل نمی‌کنه؟ از عمار پیروی کنید، میخواد هدایت بشید راه عمار را دنبال بگیرید. آیا عمار همینجوری بود که میگید؟ و آیا عمار اقتدا میکرد؟ و آیا مردم و امت به هدی عمار اقتدا کردن؟ این روایت اتتمه هم دارد. باز اشکال بعدی تفصیلش خواهد آمد، لزوم اثبات عصمت برای خلفا. شما که میگید نسبت به عصمت پیامبرم بحث دارید، فرق میگذارید بین محمد النبی صلی الله علیه و آله و سلم، محمد النبی، محمد رسول، و محمد غیر نبی و غیر رسول. بعد در رسالت اشتباه نمیکنه، اما در جای دیگه کار دیگه اشتباه میکنه. وقتی که عصمت پیامبر اکرم را زیر سوال میبرید، اینجا عصمت این دوتا ثابت میشه. هر کاری کردن ازشون اقتدا بکنید و از اینا پیروی کنید. اینا آیا التزام دارید؟ ملتزم هستید؟ شما که اسمت انبیا را زیر سوال میبرید، نعوذ بالله، آیه شریفه را چجوری معنی میکنید؟ همه بهی، همت بهی، همه بها دولا امر عرب. خب زیرش نگاه کنید، یعنی رفت برای نعوذ بالله، یوسف صدیق رفت برای کار خلاف، رفت که کار خلاف انجام بده. وقتی که یوسف صدیق را میگید معصوم نیست و از این کارها ممکن انجام بدهد، وقت چطور اثبات عصمت برای این دوتا است؟ و اگر اثبات عصمت نباشد دیگه چه دلیلی بر لزوم پیروی از این هاست؟ اشکال بعدی این است که خلافت برای هر دوشون همزمان ثابت میشه. بعدی که میبهد اقتدو باللدین من بعدی، خب کدومشون خلیفه هست؟ هر دو، هر دو در یک زمان، نه عن التناوب. روایت اینه میگه، آینه ملتزم هستید؟ آیا شما خبر این خبر واحده، آیا خبر واحد را در مسائل مهم اعتقادی حجت میدونه؟ بین خودتون اختلافه، و اگر این روایت اصل باشه دیگه نباید اختلاف با این مسائل.
وجود خبر واحد، اون که اختلافه. اگر اختلاف باشه اینم خبر واحده، اینم مورد اشکال. باز خب در سقیفه کتابش چاپ شده، در اختیار شما هم هست، ترجمه هم شده در عراق و منتشر هم شده. خب ببینید این به همه چی استناد کردن جناب خلیفه اول، خلیفه دوم، اما به این حدیث استناد نکردن. اگر یه چین حدیث از پیامبر اکرم بود، یک به طریق اولا بود، یک اشکالی است به اکثر فضائلی که برای خلفا جعل شده. اما همین اشکال مطرح میکنه، میگم این فضائلی که میگید اگر واقعا بوده چرا خودشون بهش استناد نکردن؟ اگر قضیه غار بوده و این فضیلته، چرا جناب ابوبکر استناد نکرده؟ اگر همچین روایت اقتدوا بالذین من بعدی بوده و دلیل بر خلافته، چرا خودش استناد نکرد به این روایت؟ و چرا این خط مهاجرین مخالفت کردن؟ بعدن به درگیری ها منتهی شد، به کشتار منتهی شد، به ترور منتهی شد، چقدر ها کشته شدن. خب یعنی اینا این روایت رو ندیده بودن؟ یا دیده بودن خواستن اعتراض نکن بر پیامبر اکرم؟ کدامه؟ اینو برام روشن کنید. خب باز اشکال بعدی میبینیم که یه سری از فقهای اهل سنت تبعیت نمی کنن نظرات ابوبکر، نظرات عمر تبعیت نمی کنن. خب اگر چه روایتی باشد، عدم تبعیت برای چی؟ خب اشکال بعدی خود این دوتا خلیفه نظرات مخالفی داشتند، هر کدام یک نظر داشتند، نظرات خودشون یکی نبود، در یه مسئله دو تا دیدگاه بود، دو تا نظر بود، مردم از کدوم پیروی کنن؟ خب اینا اشکالات دلالی است که بعد انشاءالله به آن به مقداری که وقت هست اشاره خواهیم کرد. عرض شد که به طرق متعددی این روایت را نقل کردن، اما طریق حذیفه ابن یمان، این طریق بله مناوی به نقل از ابن حجر نظرات و دیدگاه های ابو حاتم رازی و بزار نسبت به این طریق و این روایت را نقل میکنه. میگه اعله ابو حاتم، یعنی چی؟ یعنی روایت اقتدا طبق طریق حذیفه بن الیمان را ابو حاتم رازی علیل و غیرش صحیح شمرده. ابو حاتم رازی از قدمای اهل سنت، صاحب جرح و تعدیل، گفته سندش مشکل داره. باز چرا گفته مشکل داره؟ لأن عبدالله لم يسمع من ربعی و ربعی لم يسمعه من حذیفه. میگه مشکلش اینه که عبدالله یا عبدالملک ابن عمیر از ربعی اصلا روایتی نشنیده و ربعی هم از حذیفه روایتی نشنیده، پس این مرسله. خب این مطلب را بزارم همین جوری میگه، این مطلب را ابن حزم همین جور میگه. میگه تمامی اسناد و طرق روایت حذیفه مرسله و از بنابراین از حجیت بعد که مرسل باشد ساقطه. خب این شما برای ما حل کنید. جامع الصغیر جلد 2 صفحه 78 حدیث 13-18. اشکال بعدی که هست در سند حذیفه افرادی هستن که اینا مشکل دارن، طبق مبانی خود اهل سنت، مثل عبدالملک ابن عمر، مثل وکیع ابن جراح رواسی، مثل سالم ابن علاء مرادی، مثل حفص ابن عمر ایلی، حماد ابن دلیل، هلال مولا ربعی و عمرو ابن هرم، این از طرف از سوی علمای جرح و تعدیل اینا تضعیف شدن. بگو چطور به روایتی که سندش مشکل داره، رباطش ضعیفن، طریقش مرسله، قطع شده، یکی دو تا افتاده در سند، چطور به این استناد میشه برای اثبات مشروعیت خلافت؟ خب اینا رو از چشم پوشی میکنید. خب اگر بنا باشد که به روایت این چنین استناد، خب به روایت غیر به طریق قوله باید استناد کنید. ده ها طریق داره، صد ها طریق داره، چرا اونا رو استناد نمی کنید؟ خب اما عبدالملک ابن عمر، شما نگاه کنید تقریبا تمام طرقی که به حذیفه ابن الیمان منتهی میشه این آقا هست، عن عبدالملک ابن عمر، و این آقا را رجال اهل سنت گفتن مدلس. تدلیس نوعی دروغه. ببینید شعبه چه میگه، میگه که تدلیس اخو الکذب، میگه لان ازنی، اگه مرتکب فحشا بشم بهتر از این است که من مرتکب تدلیس بشم. خب رمش کردن به تدلیس، رمش کردن به ضعیف، گفتن ضعیفون، گفتن کثیر و غلط، خیلی اشتباه داره، گفتن مضطرب الحدیث جدا. خب یه کسی که ببینید، حالا من نمونه براتون میارم، ابو حاتم رازی میگه ایشون دچار اختلال شده بود، احمد ابن حنبل میگه که ایشون روایتش ضعیف و دچار اشتباه میشد، ابن معین، اینا هم از بزرگان اهل رجال اهل سنت هستن، ابن معین میگه اشتباه و خلق میکنه، ابن خراش یا خراش از شعبه نقل میکنند که شعبه ایشونو نمیپسندید، احمد به شدت او رو تضعیف میکند. بله صالح ابن منصور از احمد جوری نقل کرده است که او رو جدی، به طور جدی او رو تضعیف میکند. خب میگه که آقای حسن جانی، علی ابن حسن هنس جانی، هندی جان، هنس جانی از احمد ابن حنبل نقل میکنه که عبدالملک ابن عمر روایت کمی نقل کرده، کل روایتش 500 تاست و به شدت مضطرب الحدیثه و در همون تعداد کم هم اشتباه دارد. خب یه چنین شخصیتی که خود اهل سنت تضعیفش میکنن، سند هم به ایشون منتهی میشه، چرا اغماز میکنید که اشکالات که بر این راوی هست متعرض نمیشید؟ اما سوابق این آقا، تاریخچه همین آقا رو نگاه بکنید، ایشون کی بوده، جریان ایشون معروفه، عبدالله ابن یقتر یا بقتر که برادر رضایی امام حسین بود و فرستاده و سفیر امام حسین بود به سوی مسلم ابن عقیل، حال که ما سخن از مسلم ابن عقیل علیه السلام به من آوردیم، 15 ماه رمضان ایشون از طرف امام حسین علیه السلام به طرف عراق آمدن و بعد از اونم امام حسین علیه السلام عبدالله را فرستادن. خب این آقا را هنگامی که عبدالله بن زیاد دستور داد بردنش بالای قصر الاماره پشت مسجد کوفه است، الان آثارش هست، از بالای دار الاماره به پایین انداختن آقای ابن بقطور. استخوان‌ها شکست اما هنوز رمقی در بدن او بود. عبدالملک ابن عمیر آمد، با چاقو بود، با خنجر بود، چه بود؟ ناجوان مردانه سر این آقا را از تن جدا کرد و به شهادت رسانید. حالا مداوا کنه، معالجه کنه، پیشکش، هیچی، سر اون را از تن جدا کرد. اینقدر این کارش زشت بود که تماشاچیان بهش اعتراض کردن، این چه کاری بود کردی؟ سرزنشش کردن. این هم توی تمسخر و بی‌اعتنایی گفت خواستم راحتش کنم. یه انسانی که دستش به خون آغشته است، جلاده، به مجروح هم رحم نمی کنه، این میاد به احادیث پیامبر رحم کنه، این بیاد صداقت داشته باشد در نقل. ما چنین شخصی را زیر، یعنی هر کس با یه چنین تاریخ ننگین این آقا آشنا باشد، او را زیر سوال میبره. حرفاش، سوالات، مطالبش، نسبتایی که به پیامبر که همه زیر سوال میره. علاوه بر این که چون جزء بله ما اینو ظلمه بود، این آقا قاضی بود از طرف بنی امیه، وضعیت بنی امیه بر کسی مخفی نیست. اینا اتاق بی فکری چه میگن، بالاخره جعل احادیث داشتن برای تثبیت خلافت دیگران. به چه قیمت؟ به قیمت تحت شعاع قرار دادن خلافت امیر المؤمنین. از این سنخ رواج جعل میکردن و این آقا آشخور حکومت بود، لاشخور حکومت بود و جزء قضاتشون بود و از این بدتر جزء طرفداران مروان ابن حکم بود. الوزغه ابن الوزغه، تاریخ مروان نگاه بکنید، به امام حسن میگه من لأسبنک و اسب بله اسبن جدک و اباک، تو رو، پدرت رو، جدت رو همه رو سب میکنم. امام فرمود چرا؟ من که تو رو سب نکردم، من که تو رو لعن نکردم، الله لعنک و من یخرج من صلبک و صلب ابیک الى یوم القیامه. اصلا تبارتون ملعونن، ریشه و تبارتون سلف و خلفتون ملعون هستن. خب آقای عبدالملک جزء چنین طرفداران چنین شخصی بود. این آقا عبدالملک ناصبی بود و از اهل بیت منحرف بود. روایت چنین شخصی قطعا قابل قبول نیست. حالا ما دشمنی با امیر المؤمنین را برداریم، بگیم دشمن با خلفا بود، بگیم دشمن با معاویه بود، بگیم دشمن با عمرو عاص بود، آیا اهل سنت روایات چنین شخصی را قبول میکنن؟ نه. چرا؟ اگر دشمن اونها باشد روایتش مقبول نیست، ولی اگر دشمن امیر المؤمنین باشد، زاویه داشته باشد، ناصبی باشد، روایتش قبول باشد. خب این راجع به این جریان کامل فی تاریخ ابن اسیر مفسر قصه را نقل میکنه، جلد دو صفحه 549، حوادث سال 60، مرحوم سید مرتضی، مرحوم شیخ طوسی در تلخیص الشافی این جریان را نقل میکنه، جلد 3 صفحه 33، طبری این جریان را نقل میکنه، جلد 3 303، انصاب الاشراف نقل میکنه، همه نقل میکنه. پس عبدال بله شیخ مفید رحمت الله علیه می فرماید عبدالملک ابن عمر از شامیانی بود که ضد امیرالمؤمنین در صف مقابل جنگید و از جمله افرادی است که در دشمنی و عداوت با امیرالمؤمنین معروف بود. این آقا با جعل روایات دروغین که مضمون فرمایشات مرحوم شیخ مفیده، با جعل روایات دروغین درباره ابوبکر و عمر در صدد کسب رضایت امویین بود، به اصطلاح امروز نون به نرخ روز میخورد، انتهازی بود، فرصت طلب بود و دنبال تقرب به اینها بود. چند دقیقه وقت داری؟ امویین به پاس خوش خدمتی این مجرم منصب قضاوت رو به او محول کردن و مدتها قاضی بود و از منصبش هم سوء استفاده میکرد، رشوه میگرفت و به ناحق قضاوت میکرد تحت تأثیر بعضی از شاکیان که زن بودن، جوان بودن، از وجاهت و از شکل ظاهری و جمال برخوردار بودن، با اونها قرار مدار میگذاشت و به نفعشون قضاوت میکرد، حق را نمیگفت. جریانی را نقل میکنم، شخصی به نام ولید ابن السریع با خواهرش کلثوم مشکل مالی داشت و آمدن شکایت پیش همین آقا. کلثوم به خاطر وجاهت و زیبایی که داشت مرتوجه این قاضی قرار گرفت و در راستای جلبش که ارتباطات نامشروع با او بعد برقرار بکند به نفعش قضاوت کرد. بعدم ببینید حذیل اشجعی پس از رو شدن این پرونده و این جریان در اشعارش این قاضی را هجر کرد. اتاه ولید به شهود یقودهم على مدعا من صامت المال الى آخر. یک، آیا اگه فرض کنید که ما در فضائل امیرالمومنین علیه السلام روایت نقل میکردیم یه چنین شخصی راویش بود، شما محدثین اهل سنت برادران ما قبول میکردید یا فورا ایراد میگرفتید؟ جابر جعفی که روایتش رد میکنید آیا از این کارا میکرده؟ حاشا، اما روایتش رد میکنید. چرا؟ بهت قائل به رجعت بود. آقای اسبق ابن نباتر روایتش رد میکنید از این کارا میکرده؟ زد و بند برای کارهای فحشا با شاکی داشته؟ آیا آدم میکشته؟ نه، اما روایت شرد میکنید. چه شده است؟ راوی که در راستای تثبیت اعتقادات شما روایت نقل بکند هرچند مشکل اخلاقی هم داشته باشد، معین و ظلمه باشد، جنایتکار و خونریز باشد، میپذیرید؟ اما اگر در راستای تثبیت خلافت اهل بیت باشد هزار یک اشکال میکنید. شخص دیگری که در این سند آمده، سندی که به حذیفه منتهی میشه، سالم ابن علاء مرادی است. این علمای جرح و تعدیل در کتاباشون تضعیفش کردن، ابن حجر عسقلانی گفته است که این آقا ابن جارود تضعیفش کرده، ابن معین روایتش با تضعیف با عبارت ضعیف الحدیث تضعیف کرده و از اعتبار ساقط کرده. عقیلی در از ضعفاء الکبیر او رو در شماره روات ضعیف نقل کرده است. از عباس ابن محمد دوری که اونم از بزرگان اهل سنت است نقل میکند که گفته از یحیی ابن معین شنیدم که ایشون او را تضعیف کرده است، سالم ابن علاء را، و او را فردی ضعیف دانست. خب ابو حاتم رازی صاحب جرح و تعدیل ایشون را تضعیف میکنه. ابن الجوزی در کتاب از ضعفاء المتروکی او را در شما راویان ضعیف نقل میکنه، میگه یحیی ابن معین، نسائی، سالم ابن علاء در حفظ و نقل حدیث او را ضعیف دانستن، یعنی درست حفظ نمی کنه، ممکن روایت چیز دیگه بوده این چیز دیگه نقل کرده، یا ابابکر بوده گفته ابیبکر، یا ابابکر یا عمر بوده گفته ابیبکر و عمر، ممکن دیگه اصلا مشکل حفظ داشته ایشون. جرجانی در کامل فی الضعفاء ایشون را تضعیف میکنه و اشاره به تضعیفات یحیی بن معین دارد. ذهبی که از شخصیت های بزرگ اهل سنته و سیوطی گفته است که اهل سنت عیالون لاربع، نگاه کنید در کتاب طبقات بله حفاظ آقای سیوطی اونجا نقل میکنه که چهار نفر هستن که اهل سنت عیالون لاربع، سر سفره چهار نفر نشستن، ذهبی یکی از اون چهار نفری است که اهل سنت سر سفرهش نشستن. خب ایشون در میزان اعتدال در مغنی فی الضعفاء در دو تا کتابش ایشون در جمله راویان ضعیف نقل کرده است و حرفهای نظرات یحیی بن معین نسائی درباره سالم بن علاء را نه، ای کاش فرصتی بود من یکی دو جلسه آشنا می کردم شما عزیزان را با رجال اهل سنت، با علمای رجال اهل سنت. خب علمای رجال ما شیخ طوسی، ابن الغزائری، نجاشی، کشی، تا همینجور بیایی تا معاصرین برام آقای خویی، برام آقای توستری، برام آقای مامقانی، همینجور قدما، متأخرین، متأخر متأخرین، معاصرین، اهل سنت هم همینجور دارن. از شعبت ابن الحجاج بگید، بعد شاگردان یحیی بن سعید قطان، عبدالرحمن بن مهدی، بعد شاگردان اینها احمد ابن حنبل، همینجور تا بیاد اینا، ای کاش آشنا. یحیی ابن معین در چه رتبه ایه؟ ابن المدینه در چه رتبه ایست؟ بخاری در چه رتبه ایست؟ تا برسیم به جرجانی و نمیدونم عقیلی و این شخصیت های دیگر، ای کاش فرصتی بود. اینا از بزرگان هستن، حرفشون برای خود اهل سنت قول فصله، یا لااقل حرفاشون به ارزش داره، مطرحه در جامعه علمیشون. خب اینها گفتن این آقا فرد دوم است که مشکل دارد. علا ابن سالم ابن علا امرادی، ابن حزم در الاحکام بازی طریق را ضعیف میدونه به خاطر سالم ابن علا. شخص سومی که در این سند هست باز مشکل داره، حفص ابن عمر ایلیه. این آقای ابن حبان در المجروحین گفته در این آقا در سند و متن اخبار و روایت تصرف میکرد. اینو بازی میکرده، در سند بازی میکرده، دست میبرده، در متن دست میبرده و آن را قلب و جا به جا میکرد، اسم عوض میکرد، تو متن تصرف میکرد و متون سوس و واهی را به سندهای صحیح ربط میداد. این جعاله. خب چطور شده این حدیث رو از یه جعال میپذیرید؟ این چند دقیقه خب این حرف ایشون است. نگاه کنید در المجروحین جلد 1 258 شرحان همین آن. ابن عدی جرجانی در الکامل میگه تمام احادیث حفص ابن عمر یا از نظر سند مشکل دارد یا از نظر متن منکره و غیر معروفه. خود او یعنی همین آقای حفص به راویان ضعیف نزدیکتر است. ابو حاتم رازی ببینید چی میگه در الجرح و التعدیل، میگه کان شیخا کذابا. یا خوند یک راوی دروغگو بود ایشون. عقیلی میگه این آقا بله حفص ابن عمر از شعبه میگه که این آقا مطالب باطل را نقل میکنه. حالا راستی اگر ما راجع به فضائل ائمه از کسی که اینجوری شما او را ارزیابی میکنید نقل کنیم میپذیرید یا به ما ایراد میگیرید؟ اما این آقایی که شیخم کذاب متن تصرف میکنه، در سند تصرف میکنه، احادیث باطل نقل میکنه، این آقا حدیث اقتدوا بالذین من بعدی رو نقل کرده، اصلا از کنار چرا ساده میگذرید؟ ابن الجوزی هم همینطور میگه، متروک رو ساقط دانسته. ساجی هم همین میگه، میگه حفص ابن عمر دائما دروغ میگفت، نه که یه بار دروغ بگه، نه که اصلا روایاتش غالبا دروغه چون کذاب بوده این آقا. خب باز کنانی این آقا را در شمار راویان کذاب نقل میکنه و جعال نقل میکنه و به تضعیفات عقیلی و ابو حاتم هم اشاره میکنه. خب بعد از اونم وکی ابن جراح رواسیس که اونم مشکلات سندی دارد، این مشکلات دارد، در حفظش مشکل دارد، در نقلش مشکل دارد. بعد از اونم عمرو بن حرم. اینها رو انشاءالله در جلسه بعد به آن اشاره خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.